بی ولوم بده اون رادیو را.
ما تو این دنیا انقدر به اون شیلی خورده، انقدر شیلی خورده، شیلی دونه این دنیا سلاخ نمیشه، انقدر به اون شیلی میزنه.
نلینا حق داره، این جوزپه کنتی انقدر آدم گوگولیه، ما همه اون بهش میگیم جوزپه.
بلغوز پاتلایی خوش اومدی، قدم نورسیدن مباره.
بلغوز پاتلایی هنوز امید مایی، اگه یادت باشه بلغوزو یک بار اوایل خودتون عنوان کردید.
میگم حالا که آقا ورود واکسن کرونا رو ممنوع اعلام کرده، کاش اعلام کنه که واکسن هاری به جاش وارد میکنن واسه این نماینده های مجلس.
مسیه avant ma chute j'étais vraiment riche et heureux, j'étais le plus grand conseiller des hommes, même en haut lieu on faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les yeux. Sur terre, le péché est un business fructueux. Je faisais mon chiffre en vendant le désir et le feu. Oui, le malheur des uns fait le bonheur du plus véreux. J'offrais le pouvoir au portefeuille du plus généreux. Mais l'époque a changé, l'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé, l'époque a changé. Depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses gosses. Il n'a plus d'envie sur le globe depuis qu'on lui a mis son job. Non, le diable s'habille plus en Prada.
Barbouze Potaloy.
Le diable s'habille plus en Prada.
این ماجره بغبوز چی بود؟ من یادت تو چی بود؟ نمیشنم نمیشنم صدا پایینه. ماجره من بغبوز فرانسویه؟ بغبوز داری مثلا تو فرانسه؟
نه، یه برنامه راجب لقب بود، لقب
خب
بعد
بغبوز یعنی چی؟
بغبوز یعنی ریشو.
فکر میکنم فریبرز غریبی اسم رود گذاشت، گفت بغبوز 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 پاتلایی هنوز امید تیم مایی. خلاصه آره این بود ماجراش.
J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le job s'habille plus en Prada. Le job s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses gosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pu.
خب همچنان صدای ما رو از ایستگاه فردا میشنوید، زنده از رادیو فردا. تکرار این برنامه رو پنج شنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح بشنوید.
Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'enfer est bien plus gros sur terre. Depuis que les hommes font pire que Lucifer. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître.
من دیگه خداحافظی میکنم با اتون. تا آخر برنامه همین موزیک فرانسوی و اینا میشنوید دیگه. سامی جان اومدن، کلن برنامه شد فرانسوی دیگه. آها عوض کرد خیلی برنامه. الان این چی شد؟ نه نه تغییر داد، نه 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 متفاوت شد. متشکرم. خب هرچی به انتخابات نزدیکتر میشیم دوستان، رقابت کی از همه نایستره بین بعضی مسئولین عزیز کشورمون شروع میشه. مثلا کی؟ مثل همین این آقای آذری جهرمی، وزیر جوان و سابقا جیمپوش وزارت ارتباطات، که قرار بود دستش رو دکمه فیلترینگ نره و واقعا هم دستش نرفت، چون با باسن نشست رو دکمه فیلترینگ. یعنی یه دونه اینستاگرام فقط معلوم نیست چطوری از زیر نشیمنگاهشون در رفت که حالا دیگه شده اسباب تفاخر و ابزار منت گذاشتن رو سر ما. این روزا هم خیلی تصادفی آدم بدای حکومت همه دارن هی بهش فشار میارن که اینستاگرام هم فیلتر کنه یا نه پهنای باند اینترنت رو کم کنه. ایشون هم مثلا داره مقاومت میکنه که من سرم بره نمیذارم مردم بدون اینستاگرام بمونن و اینا. برای تکمیل این نمایش وزیر قهرمان اینستاگرام فیلتر نکن هم چند وقت پیش قوه قضاییه احضارش کرد، کم مونده بود دیگه بندازتش زندان. الان گوش بدین دادستان کل کشور خودشون توضیح میدن.
تصور بر این بوده که اتهام ایشون فقط همین نبستن اینستاگرام بوده و توی فضای مجازی این را برد کردن. آها. در حالی که اتهامات متعددی متوجه ایشون بوده. در نامه هم کتبا برشون نوشیم، تأکید هم کردیم که این بخش های مضر رو بایستی که ببندن و جلوشو بگیرن که متاسفانه این کار انجام نشده و قانون همون رو مکلف کرده بود.
بله، فقط نبستن اینستاگرام اتهام ایشون پس نبوده، اتهام های متعدد دیگه هم داشته. همین الان آقای آذری جهرومی به خاطر اینترنتی که من و شما استفاده میکنیم غرم میزنیم 4 کارتون پرونده داره تو قوه قضاییه. واقعا ما چه آدمای ناسپاسی هستیم، من نمیفهمم. حالا واسه این که این مجلس همچی شور بیشتری هم پیدا بکنه، شیخ حسن روحانی هم چند وقت پیش یه منبر سوزناکی تو جلسه هیئت دولت به افتخار وزیر جوانش رفت. گوش بدین ببین به خدا مو به تن آدم سیخ میشه.
کسی رو برای پهنای باند نمیتونن محاکمه کنن.
بله.
دستور من بوده. آها. اگه میخواید محاکمه کنید من محاکمه کنید. پهنای باند یعنی مبارزه با فساد. کسی نمیتونه با مبارزه با فساد مخالف باشه. اگه میخواید کسی رو برای مبارزه با فساد احضار کنید باید من احضار کنید، نه وزیر من احضار کنید.
بله، وزیر من احضار نکنین، من احضار کنین. این درجه از لوتیگری و مشتیگری خداییش تو فیلم‌های فردین و بروز وسوقی اینا هم قفل بوده خداییش. البته خب با این حرفا میخواست به خودش هم کردیت بده دیگه. متوجه شدین که همه دلاوری‌ها یعنی به پای وزیر جوان نوشته نشه این من بودم که گفتم پهنای باند اینترنت رو زیاد کنن، من گفتم اینستاگرام رو نبند، جای محمد جواد منو ببرین، اونو ولش کنین. حالا این وسط سخنگوی قوه قضاییه که دید اینجوریه گفت اصلا چرا همه خوب باشن قوه قضاییه بشه آدم بده، چرا اینجوری بشه، چرا ما باید خراب بشیم که اینا حالا مثلا 4 رأی بیشتر بیارن. اینه که اومد وسط گفت اصلا قوه قضاییه از اولم دنبال فیلتر کردن و بستن و محدود کردن اینترنت نبوده و نیست. به خدا خودش گفت اینا، گوش کنید.
قوه قضاییه در دوره تحول هیچ رسانه، خبرگزاری
خب هیچ
و پیام رسانی را مسدود نکرده است.
ایخ.
و به دنبال مسدود سازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام رسانهای اجتماعی نمی باشد.
جالبه جا کلن ماجرای فیلترینگ و این چیزا شده حکایت کی بود من نبودم. یعنی همه مخالف سرسخت فیلتر و محدودیت و مسدود کردن فضای مجازی هن. همه. بعد یه دونه اپلیکیشن سیگنال رو میخوای باز کنی الان باید 7 فیلتر شکن امتحان کنی، با هر کدوم 7 قل و الله بخونی بلکه مثلا یکیش جواب بده. خب لامت سباق اینا رو پس کی فیلتر میکنه؟ 4 قفله میبنده. من نمیدونم چطوری همه تون مخالفین ولی تو اینترنت هر طرف میری با کله میخوری به دیوار فیلترینگ. یعنی این مسئله واقعا معما شده برای ماها. شما جوابشو فهمیدین به ما هم بگین.
کی بود من نبودم، من که دروغ زن نبودم، شاید باید میپرسیدم، پیشتر از این میفهمیدم، شاید باید میفهمیدم، اسیر ناباوریم، آفتابی شو من یکی خاکستریم. کی بود من نبودم، من که دروغ زن نبودم، شاید باید میپرسیدم، بیشتر از این میفهمیدم، آفتابی شو که سرده باید به جنگ من برم، این آخرین نبردمه.
با سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا، میزگاه شما در بخش خبر همانگاهی پنج شنبه گاهی هستگاهی پیش رو. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. اظهار نظر مقام محیط زیستی ایران که ذرات معلق در شهرهای ایران سرطان‌زا و همرده با مواد رادیواکتیو است و نظر کارشناسان که به حمدالله خیلی سر نظام داریم به مرحله غنی‌سازی اورانیوم در ریه مردم نزدیک میشیم. نظر یکی از مقامات بهداشتی کشور که تازه تا اسفند سال بعد یعنی سال 1400 به هدف واکسیناسیون 60% جامعه میرسیم و توصیه فعالان عرصه سرعت که داداش حالا اینقدرم سریع عمل نکردی یا ویروس غافلگیر میشه اینجوری؟ و تشکیل 300 گروه امر به معروف در سپاه تهران با حمایت قضایی و حقوقی حکومت و نظر گروه های مردمی که از این به بعد از دست گشت ارشاد هم در بریم سپاه میگیرتمون و واقعا ما صاحب بگیرترین نظام دنیا هستیم. مهمترین عناوین خبری ساعات گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکارم قناری.
با سلام، فیلم قاتل و وحشی ساخته حمید نعمت‌الله علی از لیست فیلم های تایید شده 39 دوره جشنواره فیلم فجر حذف شده است. بنا به گزارش ها این حذف به علت حضور لیلا حاتمی با سر تراشیده و گوش نمایان در این فیلم صورت گرفته و بعضی دست اندرکاران این فیلم در حال تلاش هستند ضمن اثبات تحریک ناپذیری نامحرم با دیدن گوش لیلا حاتمی از مراجع قوم یه فتوای چیزی بگیرن تا این فیلم به جشنواره برسد. در این رابطه یکی از فعالان عرصه بریدن گوش کشور هم پیشنهاد داد حالا که عوامل سینما با تراشیدن موهای زنان بازیگر به دنبال دور زدن قانون حجاب هستند، شایسته است در قدم بعدی گوش زنان بازیگر را هم ببرند. شاید مراجع با دیدن گوش بریده و خون و خون ریزی و اینا دلشان به رحم آمده برای نمایش این فیلم ها مساعدت کنند. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قناری. همان گونه که در بخش‌های پیش به اطلاعتان رسید، اپلیکیشن سیگنال که به تازگی مورد استقبال کاربران ایرانی قرار گرفته بود، توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یا همون بربچه فیلترینگ، فیلترگاه شد. پس از این اقدام انقلابی فیلترینگی، امام جمعه ورامین هم ضمن درخواست محاکمه وزیر ارتباطات در سخنان شیوایی فرمود در فضای مجازی را هرچه سریع‌تر ببندید که دنیا و آخرت مردم را خراب می‌کند. برای بررسی این اتفاقات حوزه تکنولوژیکی امنیتی مجرمیاتی در این گاه خبری تماسی داریم با کارشناس اطلاعاتی امنیتی برنامه از خوبای کف وزارت برادر گمنام تا درباره مسائل پشت پرده این اتفاقات به گفتگو بنشینیم. برادر گمنام سلام. سلام من به تو.
بله.
یار قدیم.
بله، منم سلام عرض میکنم به شما هوادار قدیم که در خدمتتون هستم.
ای بلا، تو هم واردی.
بله دیگه، به هر حال آثار برادر کریمی آدم نمیشه از دست بده که.
چی برادر کریمی کی؟
بله،
آه همون نوه خونه رو میگی؟
بله.
نه بابا، این اصلش مال هایده است.
چه جالب، یعنی عمه هایده شما
دوباره رفت سراغ نوامیش. من ولش کن اصلا با میگم گمنام، این که امام جمعه ورامین گفته باید در فضای مجازی رو ببندن جریانش چیه؟ به نظرت این وزیر جوان حرف گوش میکنه یا نه؟
بله، ما ایشون رو توجیه کردیم، الحمدلله نتایج خوبی هم حاصل شده. مردم انقلابی و متعهد و شهید پرور ایران اسلامی نگران نباشن، به زودی با خبرهای خوبی دل همشون را شاد میکنی.
ولی این ممجواد به نظر میاد سعی داره مقاومت کنه گمنام.
خب
حتی این هفته خبر دادن بردنش دادگاه که چرا اینستاگرام رو فیلتر نمیکنه.
بله، خب ایشان جوان هستند و جویای نام دیگه.
خب حالا ایشونو ولش، میشه بگی شما میخواین چیکار کنین گمنام؟ میشه با رسمی شکل توضیح بدی؟
بله، ببینید ما برای این کار توی وزارت معاونت قفل، یراق و فریب رو اندازی کردیم.
چی؟
و خودمون دیگه دست به
خوشم میاد دست به معاونتتون خوبه ها. این اسمش چی بود؟ چقدر طولانی اسمش گفتم.
معاونت قفل، یراق و فریب.
آه چی باحال، قفل، یراق و فریب، مخففش میشه قیف.
جدی میفرمایید؟
آره دیگه با.
اجازه بدید قفل،
آره قفل،
یراق و فریب. آره دیدی؟ چقدر خوب فهمیدی
دیگه، قربونت دیگه.
من این رو یادداشت کنم.
واقعا من از جانب مردم تشکر میکنم گمنام که این اسمای به این خوبی رو روی معاونتاتون میذارید مردم یادشون بمونی. من که دیگه از این به بعد قیف ببینم یادتون میفته.
خواهش میکنم، هدف ما فقط خدمت به جامعه.
بله بله کاملا مشخصی. گمنام راستی مگه فضای مجازی هم در داره که باید درشو ببندن؟
معلومه که داره
جان من. در واقعی؟
بله.
یعنی از همین درا که دستگیره داره فشار میدی با میشه؟
بله دقیقاً.
گمنام گرفتی ما رو؟
نه به جان اکینه.
کی؟ اکی کیه؟ منو میگی؟
بله
گمنام خوبه منم به تو بگم گمی؟
آه بله کاملا با شما اکبر آقای میکروفون طلا.
آفرین حالا شد.
بله.
خب میگفتی در داره این دری کجاست گمنام؟
این همون در اتاق فیلترینگ دیگه، یه در قهوه‌ای رنگ که به اتاق فیلترینگ نظام باز میشه.
خب برام از اونجا بگو گمنام، تو خودت اونجا رو دیدی؟
بله معلومه که دیدی
جان من. خب چه جوریه بگو؟
این هیچی، یه اتاق بزرگ
ها خب.
یک میز بزرگ وسطشه، یک اسب سفید همونه ته ایستاده.
چی؟
نگاه میکنه میگه چی؟ چرا نیومد؟
چی میگی با گمنام؟ چی نیومد؟ چرا بغض کردی؟ چرا هرچی شما تعریف میکنین توش یه اسب سفید هم هست آخه؟
ببخشید این حق با شمایه، من احساساتی شدم یه لحظه، دلمو بردم پیش حضرت.
نه حضرت رو بیخیال، فیلتره بچسب. خب میگفتی یه میز بزرگ وسط شهره گمنام؟
بله بله، روش هم 1000 تا دکمه قرمز ریز داره با یک دکمه قرمز خیلی بزرگ.
جان من این دکمه ریزا برای چیه؟
اون دکمه ها هر کدام مال یه سایت و اپلیکیشنه. هر کدام قرار باشه فیلتر بشه دکمه قرمزشو فشار میدیم فیلتر میشه.
بعد اون دکمه بزرگی چی؟ اون نکنه مثل توی اون فیلم ها دکمه بمب اتم داره؟ آها اون یه توی اتاق دیگه است.
استغفرالله ما که بمب اتم نداریم.
آها رو آنتن زنده نبود میگفتن. بله. شنوندگان عزیز با پوزش از اختلالگاه پیش آمده بله. شایان ذکر است اینا بمب اتم ندارن. خب گفتگو را پی میگیریم. خب میگفتی گمنام اون دکمه قرمز بزرگی برای چی بود؟
خب اون دکمه قطع کل این فضای مستهجن اینترنت دیگه.
پس همون پارسال آبان ما زدین همه اینترنت به فنا رفت؟
خب توی شرایط اضطراری باید فشارش بدیم دیگه.
خب الان معاونت قفل یراق و فریب یا همون قیف این قراره چیکار کنه گمنام برامون؟
بله ما به آقای وزیر نظر امام جمعه محترم رو اعلام کردیم.
خب.
اگر ایشان خودشان عمل کردن که کردن، اگر نکردن ما خودمان اون دکمه قرمز بزرگه رو میزنیم و بعدش بچه های معاونت دیگه وارد عمل میشن و در رو قفل میکنن که نتونه بره بازش بکنه.
بعد دیگه گمنام این معاونت قیف که گفتین اون فریب آخرش چیه؟
بله بسیار سوال به جای فریب اینه که اگر هر کسی خواست بره تو دکمه رو برگردانه به حالت اول دم در یه جوری فریبش بده که بره به مسیر گمراهی.
پس اینجوری بله. که پیداست حالا تا انتخابات که احتمالاً کاری نمی‌کنین همینجوری اوضاع، ولی بعد انتخابات سر اینترنت گرده نه کلا؟
نه نه سرش که گرد نه؟ نیست نه، ولی انشالله با اومدن دولت انقلابی جدید همه چی به نحوی سازماندهی میشه که احساسات مردم مؤمن و مسلمان جریحه دار نشه خدای نکرده.
گمنام این مردم مؤمن و اینا احساساتشون کجاشونه که هی جریحه دار میشه؟ اینو میشه
دیگه اینها حساسن دیگه کارش نمیشه کرد.
وظیفه
ما جلوگیری.
بله با عرض پوزش بابت ناتمام گذاشتن این بحث کارشناسی تکنولوژیکی امنیتی، این بخش خبری را با سخنی از لولک برادر بولک به پایان میبریم که گفت در اینترنت رو میشه بست ولی در دهن امت شهید پرور رو هیچ وقت نمیشه بست. تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر خدا نگهگاه.
پشت در بسته با یک قلب شکسته هی نشستم هی نشستم آخرش زدم قفل و شکستم به خاطر نجات دل خستم دوباره کمر همت رو بستم. ما که به روزگار روزا رو باختیم همش نشستیم و سوختیم و ساختیم با چشمای گریون عشق
بچه جان ما یه نوع سیلیو تو دهنی داریم که این انقلاب بابش کرد.
بله.
من میتونم بهش بگم سیلیو تو دهنی تلمتری.
تلمتری؟
یا کشور خوشمون نیمد چهار نفر با ساندیس رو هم جمع میکنیم و انقدر بهش اینجا فوش میدیم از راه دور که از همین راه دور یه سیدی محکم تو دهنش زده باشیم و یه مشتی کویده باشیم تو صورتش و دلمون خنکه. حالت با اشغال سفارت اون کشور یا گروه های نیابتی هم میشه این کار کرد.
بله خیلی ممنونم. آخه ولی گفتی سیلی تو دهن بعد مشت تو صورت، خیلی قرقاتی شد. نمیدونم اشتباه بزنی نتیجه نمیده ها، غرب از پا در نمیاد اون موقع. این کاری که شما دارید میکنید من خواهش میکنم این مقدار دقت داشته باشین که اشتباه نشه دیگه. مشت دهن سیلی صورت اینجوریه دیگه. 42 سال داریم میزنیم دیگه، زشت اشتباه کنیم ما بعد این همه سال. من متوجه نمیشم، واقعا نمیفهم چرا اشتباه میکنین شما. و اما خب نوبت اکادمی مطبوعات این هفته رسیده و صاف میریم سر معرفی نشریات برتر این هفته از نگاه هیئت ژوری. جایزه اول تخم طلایی یا همون تخم مرغ طلاییه که با رأی و نظر هیئت ژوری میرسه به روزنامه اعتماد. این روزنامه چهارشنبه 8 بهمن به مناسبت آغاز جشنواره فیلم فجر صفحه اولش رو به تأثیر منفی و مخرب ممیزی و سانسور بر سینماها و فیلم‌های شرکت کننده در این دوره از جشنواره اختصاص داده بود و خیلی درشت تو صفحه اولش تیتر زده بود به سوی سینمای عقیم. در این گزارش با تعدادی از سینماگرای ایرانی گفتگو شده بود و خب ضمن آسیب شناسی پدیده سانسور برای سینما این سوال مطرح شده بود که چرا سیستم نظارت و ممیزی در شرایطی که به خاطر فضای مجازی خیلی از تابوها و خطوط قرمز دهه های 60 و 70 عملاً دیگه برای جامعه مفهومی نداره اما هنوز بروز نشده و در همچنان داره بر همون پاشنه قدیم میچرخه. هیئت ژوری به خاطر توجه این روزنامه به مقوله سانسور و ممیزی در سینما این هفته تصمیم گرفت تخم طلایی خودش رو تقدیم این روزنامه کنه. ما جایزه بعدی و جایزه آخر اکادمی امروز سنگ پای بلورینه که این هفته با رأی و نظر هیئت ژوری میرسه به روزنامه وطن امروز. این روزنامه شنبه 4 بهمن صفحه اولش رو به واکسیناسیون گسترده کرونا در اسرائیل اختصاص داده بود، یعنی دقیقاً همون چیزی که خواسته مردم ایرانه ولی به فرمان معظم له از ایرانی‌ها دریغ شده. این روزنامه با طرح این ادعا که 12,000 نفر در اسرائیل بعد از واکسیناسیون به کرونا مبتلا شدن تیتر زده بود خوکچه‌های آزمایشگاهی. واقعاً آدم نمی‌فهمه این تیتر به قدری زشت، به قدری زشت و توهین‌آمیز بود که هیئت ژوری در کنار تقدیم یک عدد سنگ پای بلورین به این روزنامه تصمیم گرفت یک جلد کتاب بیشعوری هم در کنار این جایزه تقدیم این روزنامه بکنه، بلکه عزیزان با خوندن اون متوجه بشن مردم یک کشور رو خوکچه آزمایشگاهی خوندن چقدر خلاف اصول روزنامه نگاری و چقدر خلاف اصول انسانی و چقدر زشت و چقدر نفرت انگیزه. پایان اکادمی مطبوعات این هفته.
با مک میپرسید و در مستیز زیبایی تا لذت برد از ناله شم و از عاشق به غیر از گریه آن هم در خموشی نمیشاید زبیمه مردم و جم بدی معشوقه ای از شم پرسید چرا پیوسته گریم مرا هرگز نمیدیدی
مرا هرگز نفهمیدی، چرا عمری به سوز من فقط بیهوده خندیدی، مرا هرگز نمیدیدی، مرا هرگز نفهمیدی، چرا عمری به سوز من فقط بیهوده خندیدی.
هفته گذشته توی خبرها اومده بود آیت الله عباس علی سلیمانی امام جمعه کاشان به آشپزخونه های اوپن حمله کرده بود و گفته بود به دلیل اینکه نوامیس ما در آشپزخانه های منازل آشپزی می کنند باید آن محیط از دید نامحرم حفظ شود. والا ما هرچی فکر کردیم متوجه منظور این حاج آقا نشدیم. آخه اگه نامحرم تو خونه باشه آشپزخونه اوپن و غیر اوپن فرقی نمیکنه که در هر دو شکلش همسر حاج آقا باید اجابش رعایت کنه. اگرم نامحرمی تو خونه نباشه که بازم اوپن و غیر اوپن فرقی نمیکنه. بعد اصلا اینا هیچی، مگه همسر ایشون تو آشپزخونه چیکار میکنه که کسی نباید ببینه؟ والا هر چی فکر کردیم و کمتر متوجه شدیم این بود که گفتیم با کارشناس معماری اسلامی برنامه حاج آقا دلمؤمنین تماس بگیریم ببینیم ایشون چی میگه، نظرش چیه، توضیح اضافه ای چیزی نداره بهمون بگه. الو فکر کنم پشت خط حاجی، اگه پشت خط هستی سلام میکنم.
برادر عبدالله مترو که اونجوری نمیگیرن که.
الو
سرش رو بگیر، بیا سرش رو بگیر ببین، برو جلو
دوباره سرش یه جایی گرد. الو حاجی صدا رو داری؟
خوبه همونجا علامت بزن که دیوار بکش.
این داره یه کاری
بگو کلوفت باشه حتی اقل 30 سانتی.
آخ
دیوار آشپزخانه یه دیگه علکه نیست که.
ای بابا حاجی داری چی کار میکنی باز؟ الو حاجی میشنوی؟
چی میگه ملعون مداهم؟
سلام علیک.
اینه شیطان رجیم وقت نشناسی تو.
حاجی چی کار کنی؟ خب شما همیشه یه سر داری هزار سودا، هر دفعه بساتمون همینه با.
بگو ماشالله. حالا حرفت را بگو، هزار تا کار داریم بعد بریم.
حاجی من میخواستم درباره حرفای امام جمعه کاشان ازت سوال کنم که گفته آشپزخونه ها رو اوپن نسازن. انگار خودت هم سر ساختمونی یاره الان.
حالا اتفاقا ما به عنوان ناظر کیفی فنی و اسلامی اومدیم یک ساختمانی را معماری بکنیم.
کلا حاجی مهندس هم هستی شما پس؟
مهندسی که دور از شأن روحانیت اسرائیلی. روحانیت یک درجه الهی و معنوی خاصی است که از همه درجات دیگری که
حالا خیلی خوب حالا حاجی درست میگی.
معلومه روحانیت درست.
بله بله حاجی، جریان این مخالفت با آشپزخونه اوپن رو از نظر معماری اسلامی توضیح میدی؟
بله خب این آشپزخونه اوپن خیلی مشکل داره.
مثلا چی حاجی؟ چه
یکش این که اسمش خارجیه، هرچی اسمش خارجی باشه این بده دیگه.
آخه این که دلیل نشد که این همه چیز هست بله. اسمش خارجیه، کامپیوتر، موبایل، اتومبیل، تلویزیون، اینا همه بده؟
بله بله که بده. هرچی از خارج بیایه بده.
این که نشد حرف که
همینه که هست، هر که هم دوست نداره جمع کنه بره.
ای بابا دیگه. خب دیگه چی حاجی؟ دلیل دیگه ای هم داره که آشپزخونه اوپن بده؟
نعوذ بالله، شما فکر کن که ناموس
خب.
داره توی آشپزخونه آشپزی میکنه، یکه ها ملاقه از دستش بیفته.
خب چی میشه؟ یعنی تو آشپزخونه های غیر اوپن ملاقه نمیفته؟
نه خب الان ناموس میخواد دلا بشه ملاقه رو برداره، تو حیا نمیکنه؟
حاجی به من چه؟ ملاقه یکی دیگه افتاده آه. میخواد دلا شه، چرا من حیا کنم؟
یعنی
اصلا چرا باید به کسی به خاطر برداشتن ملاقه حیا کنه؟ من نمیفهم.
خب خودت رو زدی به نفهمیدن.
یعنی
خب دیگه شما اینطوری میزنی خودت رو به اون را، من چیکار بکنم؟ نمیتونی تصور کنی دلا بشه چی میشه واقعا؟
حاجی من دوباره من فکر کنم به شما از این فیلمای مورد داره مثلا تو آشپزخونه و اینا نشون دادن.
بله
که مثلا خانومه میاد داره آشپزی میکنه بعد ملاقش میفته بعد مثلا آقاه میاد.
ادامه ندیا چیز...
نه باش حالا چقدر ماشاءالله چشم پاکی تو.
بدل.
پس واسه همین اون حاج آقا گفته نامحرم نوامیسمون رو تو آشپزخونه دید میزنه، اینجوریه برنامه؟
بله حسن به ایشان ماشاءالله به ایشان که انقدر از
عجب.
دین استفاده امروزی دارن.
حاجی این که توی خونه مردم دیوار آشپزخونش کامل باشه یا مثلا نصفه باشه یا مثلا اصلا نباشه، این چه ربطی به دین داره؟ من اینو نمیگیرم واقعا.
خب ما در کتابمون آمده که
خب
لا اوپن یلمت بخو و فل اوپن و کف کفه الاطعام تفتفون. یعنی آشپزخانه هاتون را اوپن نکنید
خب
که اگر اوپن بود غذاتون کف میکنه و فل واقع شیطان رجیم داره در آن غذا توف میکنه. دیگه دلیل از این واضح‌تر میخوای؟
خیلی دلیل منطقی و خوبی بود. ما اگه شما رو نداشتیم بعد واقعا چی کار میکردیم حاجی؟
اگه ما رو نداشتیم که هیچی، دیگه الان اینجا مال آمریکا بود. سربازان آمریکایی توی خیابان‌ها راه میرفتن، توی شهرم که پر از مراکز فساد و کاباره و اینا بود.
جدی میگی؟ خب چه خوب میشد پس. چه حالا حاجی ایشالله عازم هستین شما؟
ما انشالله تک 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 مؤمنین و مؤمنات را کفن نکنیم، این وطن را ترک نکنیم. تفضل.
یعنی را نداره برید اصلا؟ نه
اتفاقا یک خاطره هست من یادمه.
خب.
یک بار پدر بزرگوار ما بر فراز اولاغی داشت میرفت.
چه باحال، پدرتون هم حاجی روحانی بودن؟
ما خانوادگی جدن در جد مادرزاد این کاریم. چی میگید؟
خیلی خب، بعد چی شد؟ بله. گفتین روی اولاغ؟
بله، ایشون داشت بر فراز اولاغ میرفت که رسید. اما پیاده نمیشد. یه چند روزی اصحاب ایشان تلاش میکردن ایشان را پیاده کنن.
خب.
اما پیاده نمیشد که نمیشد.
چند روز؟ واقعا؟ چرا؟ خوشحال مشکلی داشته ایشون؟
نه خیر، بعد از چند روز ایشان گفت ما را که در کوچه داشتیم گلبازی میکردیم خدمتش آوردن.
خب.
ایشان تو ما را دید فرمود اوی فرزندم.
چه با محبت.
بله، تو یادت باشه که روحانیت وقتی سوار خر مراد شد دیگه با کردک هم کسی نباید بتونه از اون بالا پیادش بکنه.
عجب. بله. همه این ماجراها برای این بوده که به شما درس بدن ایشون.
بله تفضل. دقیقاً درس دادن بر فراز اولاغ از صفات بارز ایشان بود. برو دیگه مزاحم ما نشو، کار داریم.
حاجی
برادر عبدالله، برو همونطور که سیمان ها رو قاطی میکنی سرود انقلابی هم بخون قوت بگیری.
حاجی خب بگو الان. بله.
چی بخونی؟ من میخونم تو تکرار.
نه
این خونه رو که ساخته حاجی دانا ساخته.
نه حاجی خیلی تو آفتاب بوده رد داده.
این خونه رو که ساخته حاجی دانا ساخته، بی اوپن و بسته ساخته، تنهای تنها ساخته. این خونه رو
که ساخته قصای بنا ساخته، با چوب نعنا ساخته، تنهای تنها ساخته. این خونه رو که ساخته قصای بنا ساخته، با چوب نعنا ساخته، تنهای تنها ساخته.
این خونه رو که ساخته قصای بنا ساخته، با چوب نعنا ساخته، تنهای تنها ساخته.
خونمون رو آب برده پسر رو خواب برده، خونمون رو آب برده پسر رو خواب برده. صداش کنیم رهای زمینی نه هوای، انگار به فکر مای، انگار به فکر مای، به فکر ما نبودیم اصلا، رها نبودیم، به فکر ما نبودیم اصلا، رها نبودیم. مگر ندیو دود میشد یک شب نابود میشد، وگر ندیو دود میشد یک شب نابود میشد. این خونه رو کی ساخته قصای بنا ساخته، با چوب نعنا ساخته، تنهای تنها ساخته.
این خونه رو کی ساخته قصای بنا ساخته، با چوب نعنا ساخته، تنهای تنها ساخته.
خونمون رو آب برده پسر رو خواب برده، خونمون رو آب برده پسر رو خواب برده. این خونه رو کی ساخته قصای بنا ساخته، با چوب نعنا ساخته، تنهای تنها ساخته.
با درود، حکایت گوش و سیلی این روزا. بر گوش سربازی زدی سیلی دوباره، مرگوش مادر سمعکی خاموش داره. خاگوش لیلا حاتمی توقیف فیلمش. گوشی نیوشا کو کجا دارد اشاره.
خیلی ممنونم. اون گوش لیلا حاتمی بود، این گوشی نیوشا فهم کنم اشاره به نیوشا زیغمی میتونست باشه، به معنی گوش شنوا و اینا میتونه. خیلی من آورین آورین، مرسی از تماس شما. دوست دوستان، خیلی از ما وقتی به گذشته فکر میکنیم تعجب میکنیم که زمان شاه خدا بیامرز امام چطور تونست این همه آدمو دنبال خودش بکشونه و خودشو مثلا یه آخونده همچی گوگوری مگوری مهربون ناناز جا بزنه. آقای شیخ حسن روحانی الان براتون توضیح میدن.
همه رادیو تلویزیون های دنیا رو خداوند در اختیار امام گذاشت.
نه همه رو.
این چیز عجیبی بود، واقعا از معجزات انقلاب بود.
بله.
واقعیت و حقیقت اینه که ملتی از اسارت نجات پیدا کرد، دست استعمارگران رو قطع کرد، کاخ ستمگران را سرنگون کرد.
آها.
و امروز بر این کشور اراده ملت، آراء مردم حاکمه.
آخه واقعا دستش درد نکنه. من فقط نمیدونم چرا الان با هر 10 نفری که صحبت میکنی 9 نفر دلشون لک زده برای دوران ستم سیاه، ستم شاهی و اسارت و این چیزا. جالب اینه که اون موقع اصلا رسانه‌های معاند و توطئه بیگانگان و دشمن و اینا اصلا معنی نداشت. یعنی به گفته شیخ حسن، خمینی رسما لافتوشکشو وسط رسانه‌های بیگانه پهن کرده بود دیگه. خیلی هم خوب بودن اون موقع. الان رسانه‌های بیگانه بد و اخ و مجری سیاست‌های استعماری و استکباری غرب شدن. گوش بدین، الان بازم هست.
و تا روزی که در حکومت جمهوری اسلامی ایران همه کاره رأی مردم هست، ما شکست نمی‌خوریم. دلها سراسر کشور پر از شور انقلابی هست برای اون روز بزرگ، روز 12 بهمن، روز 22 بهمن.
بله، اصلا شور انقلابی همینجوری پلق و پلق داره از هفت جامون میزنه بیرون. یعنی صبح به صبح که پا میشیم اولین کاری که میکنیم تقویم وا میکنیم ببینیم 22 بهمن شده یا نه، بریم تجدید بیعت کنیم به آرمانهای امام. اصلا نظام مردمی اینجوریه. راجع به رأی مردم هم که شنیدین چی فرمودن؟ رأی مردم مهم است، انتخابات مهم است، شورای نگهبان و نظارت استصوابی البته مهمتر است. بالاخره همینجور دیمی که نمیشه رأی داد که. باید کاندیداها اول دستچین بشن برای مردم. قشنگ جلوی مهمون هم شما میوه‌ها رو دستچین میکنی میذاری، مهمونش و خودش نمیره سر یخچال میوه برداره که. اگه اینجوری نباشه و خدای نکرده ممکنه رأی مردم مطابق سلیقه آقا نباشد، اون وقت دوباره برمیگردیم به همون دوران طاغوت و کاخهای سیاه ستم شاهی و اسارت و این چیزا. الان گوش بدین، آقای مهدی نصیری سردبیر سابق کیهان در مورد اون دوران و این دوران دارن یک توضیحاتی میدن.
مثلا در فساد سیستماتیک حالا زمان شاه و اینا، اونا برای حفظ خودشون، حفظ بچه هاشون، آینده شون به اندازه، حالا نه ممکن خارج از، ولی یه جوری میخوردن که باید خودشون بمانن، باید حفظ بشن، هر کسی نمیذاش بخوره، فلان بخشدار فلان شهردار اینجوری نبود، یک افراد محدودی میخوردن.
خب
بعد یه جایی به اندازه میخوردن، گفت صوفی هر باده به اندازه خورد نوشش باد و این. آره
خب.
اما ما توی این ایام آقا آش با جاش میخورد.
این من منظور این نبود، فکر کنم این اشتباه شده. چی بود این؟ مگه سردبیر کیهان نبود این؟ من فکر کنم فایلامون قاطی شده، اصلا ولش کن. مهم اینه که اینا مهم نیست، مهم اینه که چند روز دیگه دهه فجره و اینا، قرار سالگرد انقلاب رو جشن بگیریم. اصلا نمیره یه وضعی انفجار نور میپاچه این ور اون ور. اصلا میدونم دل تو دلتون نیست واقعا. چند روز دیگه اصلا دندون جگر بذارین، مهم نیست چند روزه، دندون جگر بذارین. 22 بهمن شده، میتونین برین بیعت کنین، همینجوری مشت محکم بزنین به دوران سیاه ستم شاهی، حالشو ببرین.
در پایین که من نشست زخم زبان تو اعصاب من گسست، تو گشتی ناپدید برا مدتی مدید، برگشت سوی تو گشت اثری از تو ندید، چون پدیدار شدی زرد و بیمار شدی، در چشمان تو نبود رنگ امید، در این دوران تلایی نمیخوام راک انتقادی، نمیخوام راک انتقادی، فعل ما سال استقراری، بیا با هم برسیم از فرسان نترسیم، برپا
پشت بام شهر تا بام داده سهر
یه سیلیایی رو من نخوردم ولی دردش رو بد جوری احساس کردم. سیلیایی که ستار بهشتی تو بازداشتگاه خورد. سیلیایی که نوید افکاری تو بازداشتگاه خورد. سیلیایی که روح الله زم تو بازداشتگاه خورد.
بله اینم نظر این شنونده بود. این هفته راجع به سیلی‌های زیادی صحبت کردیم به خاطر سیلی که نماینده مجلس به صورت سرباز زد. زهرا تو اینستاگرام نوشته مگه میشه تو ایران بود و سیلی نخورد؟ ما با سیلی بزرگ شدیم. ماندانا گفته ایران ارثیه پدرشون، از همه طلبکارن. و آرمیتا گفته کسی که با دزدی و اختلاس و راندخاری شده نماینده مجلس، بیشتر از این نمیشه ازش انتظار داشت. نه شعور، نه سواد، نه وجدان، نه انسانیت، هیچ. فرصت امروز و این برنامه هم به پایان رسید. فاضل نظری گفته طاووس من، حتی تو هم در حسرت رنگی. طاووس من، حتی تو هم در حسرت رنگی، حتی تو هم با سرنوشت خیش در جنگی. یک روز دیگر کم شد از عمرت، خدا را شکر امروز قدری کمتر از دیروز دلتنگی. از خود گریزانی چرا ای سنگ؟ باور کن حتی اگر در کعبه باشی باز هم سنگی. عمریست در نی نور شادی میدمی، اما عمریست در نی شور شادی میدمی، اما از نی نمی آید به جز اندوه آهنگی. دنیا پلی دارد که در هر سوی آن باشی، در فکر سوی دیگری آوخ چه آوخ.
میدونم تو هم به من فکر میکنی شب و روز، ولی اون آدم خود خواه حسودی هنوز. میدونم دست خودت نیست عوض نمیشی، واسه زنده موندنم تو هم نفس نمیشی. اما یک روز یه جایی که خلمت کردی، یه غریبه رو کنارت که دعوت کردی، کاشکی هیچ حسی نباشه وقتی که میبوسیش، باش بگی دلت میخواد بازم پیشم برگردی. اما یک روز یه جایی که خلمت کردی، یه غریبه رو کنارت که دعوت کردی، کاش که هیچ حسی نباشه وقتی که میبوسیش، باش بگی دلت میخواد بازم پیشم برگردی برگردی. گذاشت واسه خودت یه کاری کن، خوبیامو اگه خواستی تلافی کن. به پشت سرت برگرد و نگاهی کن، پر حرفی بگو خودتو خالی کن. اما یک روز یه جایی که خلوت کردی، یه غریبه رو کنارت که دعوت کردی، کاش که هیچ حسی نباشه وقتی که میبوسیش، باش بگی دلت میخواد بازم پیشم برگردی. اما یک روز یه جایی که خلوت کردی، یه غریبه رو کنارت که دعوت کردی، کاش که هیچ حسی نباشه وقتی که میبوسیش، باش بگی دلت میخواد بازم پیشم برگردی.
آخرش قشنگه وقتی که دست کن میدی، یا این دل که تنگه
اونو با دست نشون میدی یا اون شبای بعدش؟ آخ اون شبای بعدش میمیره تو دوری، این دل بی صاحب تو غم و دیوونه نبودی، من عاشقت نمیشدم و نکنی تو ترکش، چجوری بگم بهش؟ آخرش من میمونم یه تو ده قلب نداری که تو، منی که باقش میشونی به باد، داری دل میکنی که جات، آخه جات کیو بذارم من؟ نه ده قلب نداری که تو، یه من میمونم یه تو، یه من میمونم یه تو. که بیقرار تم این برای کم باش، این شرایطم کاش یکی مثل خودت بام رفیق بود، ما که کم نخوردیم از آدمای ناجور، همه خوبن از دور، ولی زخمی که تو به میزدی عمیق بود. آخرش من میمونم یه تو ده قلب نداری که تو، منی که باقش میشونی به پات، داری بل میکنی که جات، آخه جات کیو بذارم من؟ ده قلب نداری که تو، یه من میمونم یه تو، یه من میمونم یه تو.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
çok üzüldüm. Sen üzülmedin mi? Üzülmedin mi kalbimi çarpıp çıkarken? Küçülmedin mi aşkla verdiğin sözden canarken? Nasıl bakıyorsun gözlerime veda ederken? Ben çok üzüldüm. Sen üzülmedin mi?
من از تو